بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش آمریکا 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد کرد. دیوان کشور ایران حکم اعدام عدنان حسنپور را تایید کرد. 3 تن از دانشجویان بازداشت شده مقابل دانشگاه علامه با تودیع وثیقه آزاد شدند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به مجموعی از خبرها و مجله دیدگاه های این هفته توجه بفرمایید. ارتش آمریکا 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد و آنها را در حضور حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، به مقام های عراقی تحویل داد. از جمله افرادی که آزاد شدند، موسی چگینی و حمیدرضا عسکری، دو تن از کسانی هستند که دی ماه گذشته در اربیل بازداشت شدند. به گفته صالح نیکبخت، وکیل مدافع عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار، دو روزنامه نگار کرد، دیوان کشور ایران حکم اعدام عدنان حسنپور را تایید و حکم اعدام هیوا بوتیمار را نقض کرده است. عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار از روزنامه نگاران کرد هستند، اما دادگاه انقلاب مریوان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی و به عنوان محارب برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی، 3 تن از دانشجویان بازداشت شده مقابل دانشگاه علامه با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دادگاه انقلاب وثیقه صادره برای این دانشجویان را 100 میلیون تومان ذکر کرده بود. لایحه ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه شب گذشته با وجود مخالفت طرفداران محیط زیست و احزاب مخالف دولت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مطابق این لایحه، وزارت نیروی ترکیه موظف شده است پس از تعیین ظرفیت و محل ساخت نیروگاه آن را به مناقصه بگذارد و در صورت نبودن پیشنهادی از سوی بخش خصوصی، دولت موظف است بودجه آن را تأمین کند. وزارت آموزش افغانستان امروز شمار کشته شدگان در انفجار انتحاری روز سه‌شنبه در بغلان در شمال این کشور را 75 نفر اعلام کرد. 59 دانش آموز و 5 معلم از جمله کشته شدگان بودند. پلیس پاکستان امروز با صدور قرار بازداشت خانگی یک ماهه برای بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، مانع از خروج او از خانه اش در اسلام آباد شد. هواداران بی‌نظیر بوتو که در اطراف منزل او تجمع کردند، کوشیدند سیم خاردارهایی را که پلیس اطراف منزل او کشیده است برچینند. وزارت امور خارجه آلمان امروز از ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، خواست بازداشت خانگی بی‌نظیر بوتو را لغو و دیگر فعالان سیاسی را آزاد کند. اعضای پارلمان آلمان نیز بازداشت فعالان سیاسی و حقوقدانان پاکستان را محکوم کردند. و شرکت ملی نفت برزیل اعلام کرد کشف ذخایر عظیم نفت در آب‌های ساحلی این کشور زمینه تبدیل شدن برزیل را به یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز فراهم کرده است. به گفته شرکت نفت برزیل، ذخایر کشف شده در عمق زیاد در حوزه نفتی موسوم به توپی دارای حدود 8 میلیارد بشکه نفت خام سبک است که می‌تواند به ذخایر نفتی این کشور تا حدود 40% بیفزاید و برزیل را در ردیف 10 کشور اول صادرکننده نفت جهان قرار دهد. اکنون نوبت می‌رسد به مجله دیدگاه‌های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر. من فریدون زرنگار، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا هستم. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. باید برای دستیابی به آزادی در ایران از کمک‌های خارجی استفاده کرد؟ اگر آری، آیا میشود از کمک دولت آمریکا هم بهره‌مند شد یا نه؟ این از جمله پرسش‌هایی است که به ویژه پس از تصویب بودجه معروف به 75 میلیون دلاری در کنگره آمریکا تحت عنوان بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران، ایرانی‌ها را به خود مشغول و دچار چند دستگی کرده است. کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا در ماه فوریه سال گذشته در جلسه علنی کمیته روابط امور خارجه مجلس سنا از کنگره این کشور درخواست 75 میلیون دلار برای حمایت از آنچه وی برنامه‌های ترویج دموکراسی در ایران خواند کرد. این بودجه تا آن زمان تنها حدود 6.5 میلیون دلار بود. کنگره آمریکا سرانجام از 75 میلیون دلار مورد تقاضای خانم رئیس 66 میلیون دلار آن را تصویب کرد. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 36 میلیون دلار از بودجه ویژه ایران به رادیو و تلویزیون‌های فارسی زبان دولت آمریکا اختصاص داده شده است. حدود 20 میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های دفتر خاور نزدیک وزارت خارجه که شامل میز ایران هم می‌شود در نظر گرفته شده است و 10 میلیون دلار هم هزینه‌های بخش مسئول ترجمه مضامین وبسایت وزارت خارجه آمریکا به فارسی و نیز بخش مسئول تبادلات هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان بین ایران و آمریکا را تأمین می‌کند. هزینه یک دفتر مجهز ویژه بررسی رویدادهای ایران در کنسولگری آمریکا در دبی هم از این بودجه تأمین می شود. برخی منتقدین می گویند علت جنجالی بودن این بودجه این است که آمریکا در ابتدا اعلام کرد می خواهد از محل این بودجه به سازمان های طرفدار آزادی های مدنی در داخل ایران کمک کند و بدین وسیله بهانه‌ای به دولت جمهوری اسلامی داد تا مخالفین خود را با این ادعا که از آمریکا پول می گیرند تحت پیگرد قرار دهد. وزارت خارجه آمریکا هم تا کنون نام مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی که از این وزارتخانه در ارتباط با ایران پول دریافت کرده‌اند را منتشر نکرده است. جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب این بودجه هدف آن را براندازی نظام جمهوری اسلامی خواند و به عنوان مقابله به مثل یک بودجه 12.5 میلیارد ریالی حدود 1.5 میلیون دلار را برای آنچه که کشف و خنثا کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران خواند تصویب کرد. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی جنبه‌های گوناگون بودجه ویژه ترویج دموکراسی در ایران از سوی آمریکا است. در برنامه امشب دیدگاه‌ها آقایان دکتر مهرداد مشایخی استاد دانشگاه جورج تاون در واشنگتن و تحلیلگر سیاسی، دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران و اکبر عطری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همکنون در دفتر مطالعات ایران در واشنگتن شرکت دارند. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای عطری شروع می‌کنیم که آیا دستیابی به آزادی در ایران نیاز به کمک مالی از خارج دارد؟ آقای عطری بفرمایید.
استفاده از امکانات و تسهیلات موجود در کشورهای خارج برای رسیدن به خواست یک ملت که به صورت در اصل علنی و آشکار انجام بشه از نظر من مورد قبول است. به خصوص در این زمینه که بخش عمده این کمک ها تخصیص داده بشه به امر رسانه‌ای که کاملا در اختیار دولت بوده. و نکته دیگر این که تاریخچه در اصل بهره‌مندی ایرانیان از کمک‌های خارجی و یا از حمایت‌های خارجی برای مطالباتشون وجود هست. یعنی اگر ما برگردیم چه به انقلاب مشروطیت، روحانیت محترم که امروز خیلی مخالف هر گونه ارتباط هستن با بس نشستن تو سفارت انگلیس در از یکی از جرقه‌های این انقلاب را زدن و این طرف بس هم که خود انقلاب اسلامی آقای خمینی از نجف و پاریس پیامشون رو میفرستادن و از طریق رادیو بی بی سی. حال این سوال مطرح میشه چگونه میتوان منکر حمایت هایی شد که این حمایت ها در از در راستای شکستن هژمونی اطلاع رسانی جمهوری اسلامی صورت میگیره و در ثانی بین این کمک ها تفاوت قائل میشه. اینکه مثلا همه مخالفت ها با دلار هستش، هیچ کس با یورو صحبت نمی کنه. حال آیا مگر غیر از این هستش که این حساسیت ها به خاطر مخالفت های جمهوری اسلامی و اتهام انگزنی های جمهوری اسلامی مطرح میشه که این مسئله به ما قبل تخصیص چنین کمک هایی برمیگرده. بنابراین این اتهامات با این بودجه ها آغاز نشده. بنده هم موافق این هستم که ریز چنین کمک هایی علنا اعلام بشه تا معلوم بشه چه کسایی بهره‌مند میشن و چه سازمان هایی در اصل از این کمک ها استفاده کردن و اونها پاسخگو باشن در برابر مردم ایران، چه موافق این باشن چه مخالف این. من صحبتم این است که کسی حق نداره از جانب مردم ایران در این زمینه اظهار نظر بود.
آقای دکتر زیبا کلام، بی شک در ایران این موضوع کاملا طوری دیگه دیده میشه. مخالف این که در ایران مطرح میکنن از چه زاویه‌ای به این مسئله برخورد میکنن؟
در ایران ایران ممکنه حالا در آینده دور یا نزدیک گرفتن کمک از حکومت‌ها و کشورها و دولت‌های خارجی قفلی نداشته باشه، اما در حال حاضر حتی کسانی که مخالف سرسخت نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور هستند هم اگر موافق گرفتن کمک از آمریکا باشند یا یک کشور خارجی دیگر، ترجیح میدن که این کار بدون سر صدا انجام بشه. چیزی که آقای اصلی باید متوجه باشن نکات جامعه شناسی قضیه هستش. نقص این که حتی مخالفین جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور و بسیاری از آنها در خارج کشور به مسئله به صورت اتهام نگاه میکنن، پس به راحتی حاضر نیستن بپذیرن که ما داریم کمک دریافت میکنیم. ترجیح میدن که اگر کمک دریافت کنن از آمریکا آشکار نباشه. خود این نشون میده که حداقل الان زمینه اجتماعی نداره. اون مسئله هم که آقای اصلی میفرمایند که در انقلاب مشروطه، داستان انقلاب مشروطه فرق میکنه. آره، من به عنوان یک مورخ تاریخ معاصر ایران معتقدم که دولت انگلستان به مشروط خواهان و جریان مشروطه باهاش همراه بود، به همون دلیل که روسیه که استبدادی بود و نظام تزاریست حاکم بود و همه وجود علیه مشروطه بود. لذا این به نظر من خوب و به دلیل سرشکستگی و سرافکندگی مشروطه به هیچ وجه نیستش. اما اصل بحث ما این استش که آقای عطی و دوستانشون با یک معضل جامعه شناسانه مواجه هستن و اون همین استش که گرفتن کمک از کشور خارجی جهت مبارزات سیاسی در جامعه ما قوی هستش و مطلقا جا نیفتاده.
قبل از اینکه به آقای مشایخی مراجعه کنیم، در واقع برمیگرده به آقای عطی این سوال مستقیم. آقای عطی، آیا واقعا اینطوری است که آقای دکتر زیبا کلام میگن که آمریکا تنها به گروه‌هایی کمک میکنه که منافعشو به نحوی تأمین میکنه یا اینکه مدافع منافعش هست؟
اصلا مثل اینکه این مسئله حمایت‌ها خیلی بدجوری بین هموطنان افتاده. بعضی البته کمک به معنی نیست که آمریکا پول نقد دلار به کسی میده. همین که آقای زیبا کلام و من داریم اینجا با هم دیگه در یک موضوع داریم صحبت میکنیم، بهره‌مندی از این کمک‌ها، بدون این پول ما نمیتونستیم این امکان را داشته باشیم با هم صحبت بکنیم. همونطور که شما در ریز مسائل اشاره کردید، بخش کوچکی از این کمک‌ها اختصاص پیدا میتونه بکنه که اون چیزی که تعریف کردن به مسائل مد حمایت از دموکراسی در ایران که بخواد پول بشه، اون هم از طریق سازمان‌ها. من و آقای زیبا کلام میتونیم در این خصوص مخالف باشیم، منتقد باشیم. منتها در مورد این که تردیدی نیست، همونجوری که انگلیس دولت مشروطه، نظام مشروطه به نفعش بود، امروز حکومت‌های لیبرال دموکراسی به نفع آمریکاست، آمریکا حمایت می‌کنه. اینجوری نیستش که مثلا یک دولتی بخواد کمک بکنه، فرض بفرمایید بگه که مثلا یه خط چیز بکشه وسط این مسئله، کسایی که اینجوری فکر میکنن باید فرض بفرمایید بهره‌مند از این کمک ها باشن. من تا اونجا که اطلاع دارم تو همین عرصه عمومی چنین چیزی رو ندیدم. و نکته مهمتر این که متفاوت هست اگر تو آمریکا یا تو کشورهای غربی که دولت پاسخگوی مردم هست و این پول مردم هست که هزینه میشه، تفاوت از اون نوع پولی هستش که یک کشور مثل ایران هزینه میکنه، غیر مستقیم پنهان از یک گروه های خاصی حمایت میکنه. و بنده هم مخالف به شخص این هستم که فعال سیاسی ایران دولت خارجی پول بگیره. منتها این هیچ ایرادی نمیبینم یک فاندیشن امریکایی در قالب حمایت، در قالب همکاری با انجیوها، گروه های مدنی تو ایران همکاری داشته باشن و این در اصل بدیل حمایت های پنهان از گروه های تروریستی میتونه باشه. بهره‌مندی و حمایت از چنین مسئله‌ای که با انتقاد، با حفظ رویکرد انتقادی، بسیار ایرادایی وجود داره، همونطوری که بخش شاهد زیبا کلام اشاره کردم، من موافقم. منتها بخش دیگرش این که وقتی که میگیم ما مردم ایران، من نمیدونم آقای زیبا کلام از جانب چه بخشی از مردم ایران صحبت میکنن، چون واقعا مردم ایران هیچ نظرسنجی علنی صورت نگرفته، چند نفری که تو داخل و تو خارج ازشون کد میشه.
آقای دکتر مشایخی، آنطوری که آقای عطری گفتن چه فرقی هست بین یورو و دلار؟ چرا کمک های اروپایی ها به قول آقای زیبا کلام قبحی ندارن؟
من معتقدم که بعد اخلاقی این موضوع یک جای البته برای خودش داره، ولی تمام موضوع رو نمیشه به جنبه اخلاقی در این زمینه تقلیل داد. من قبول دارم که برای سازمان‌های سیاسی که در مبارزه با جمهوری اسلامی برای برقراری روابط دموکراتیک در ایران هستند، خوبه که مرزی باشه که به اصطلاح در این کارزار از کمک دولتی استفاده نکنه. این به نظر من یک خط قرمزی هست که خوب سازمان‌های سیاسی ایرانی رعایت بکنن. اما بقیه مسئله تمامش دیگه چگونگی برخورد دولت ایران و فرهنگ سیاسی ایران به قضیه هست. هر جامعه‌ای بنابر تجربه تاریخی خودش در تجربه و برایند نیروهای مختلفی که در اون کارزار هستن یک عقایدی به اصطلاح در یه مقطعی رو میاد. از جمله در جامعه ما که یک تجربه معینی داریم از دخالت‌های خارجی، مثل دخالت سفارتخانه‌ها در سال‌های قرن 20 در امور داخلی ایران، به خصوص مسئله کودتای 28 مرداد و نمونه‌های از اون دست و حتی دخالت شوروی و رابطه‌اش با حزب توده، یک نوع حساسیت تاریخی در افکار عمومی ایران وجود داره. نکته بعدی این هستش که دولت جمهوری اسلامی با آگاهی به این موضوع مرتب نور این مسئله رو داغ نگه می‌داره و اصولاً رابطه بین هر گونه مخالفان در ایران یا در خارج رو تقلیل میده و عرضه می‌کنه به بیرون تحت عنوان کمک گرفتن، که این هم یک ترفندی است که به نظر من باید افشا بشه و مانع از اون شد که اصولاً رابطه‌گیری رو تقلیل بدن به این مسئله. چنان که در بسیاری از کشورهای دیگه‌ای که همین مسیر رو پیمودن، شما می‌بینید که همچین قپی به هیچ وجه وجود نداشته. مثلا ببینید شما در میان کردها امروز در شمال عراق می‌بینید به هیچ وجه همچین افکاری که در ایران وجود داره وجود نداره، یا در اروپای شرقی. بنابراین این یک مسئله یه مقدار مشخصات ویژه تاریخی و فرهنگی ایرانه. آخرین نکته‌ای رو که در این زمینه می‌خواستم بگم اینه که دنیا ثابت هم نمی‌مونه. الان میزان جهانی شدن و ادغام تک تک جوامع در نظام جهانی، چه از جنبه فرهنگیش، چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه معیارهای سیاسی، مرتب رو به افزایش هست. چنین دنیای جهانی شده این معنی داره در بحث ما، معنیش این هستش که چیزی یا پدیده‌ای به نام شبکه‌های جامعه مدنی جهانی هم در حال شکل‌گیری هست و ارتباط بین جامعه مدنی ایران یا نیروهای جامعه مدنی ایران با این جامعه مدنی جهانی هم بخش مهمی از بحث است، که در اون جامعه مدنی جهانی دیگه دولت‌ها نقشی ندارن. اگر نیروهای مدنی داخل ایران کمک دریافت بکنن از این جامعه مدنی جهانی، به هیچ وجه اشکالی نداره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما didgah@radiofarda.com. آقای دکتر زیبا کلام، برخی میگن دریافت این کمک بهانه به دست دولت میده تا مخالفین خودش مورد پیگرد قرار بده. در مقابل موافقین میگن که دولت در هر حال به کسی اجازه عرض اندام سیاسی نمیده، چه کمک مالی دریافت بکنه چه نکنه. نظر شما در این مورد چی است؟
دو تا مسئله هست که این دو تا مسئله یه مقداری در هم تنیده میشن. یه وقت هستش که ما داریم صحبت کمک های جامعه حالا مدنی جهانی رو، اون چیزی که عادت مشایخی میگن، مطرح میکنیم. میگیم که مثلا فرض فرمایید اینها در قالب انجیو ها بیان به انجیو هایی که در ایران دارن کارهای فرهنگی عامل منفعه در جهت گروه ها و اقشار اجتماعی ریشه می کنن. مثلا فرض فرمایید مبارزه با ایدز، مبارزه با قربانیان خشونت خانوادگی و غیره. یه وقت هستش که نه، ما داریم از یک کمک مشخصی نام میبریم که این کمک مشخص از سوی یک حکومت مشخص، در بحث ما حکومت آمریکا، برای یک قصد و منظور کاملا مشخص هستش که اون هم براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. به نظر من این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. ما باید ببینیم که کمکی که آمریکا داره میکنه در چه جهتیه؟ آیا در جهت گسترش جامعه مدنی هست یا نه؟ در جهت این هستش که گروه ها و اقشار و لایه هایی بتوانن نظام رو مورد چالش قرار بدن در جهت براندازیش. این دومی هستش که محل اشکال هستش. و الا فرض هم مثلا ما پزشکان بدون مرز رو داریم، یا نویسندگان رو داریم، یا طرفداران محیط زیست رو داریم، ما سبزها رو داریم. اینا ممکنه بیان و به یه گروه مشابهی که در ایران دغدغه
بحرانی که زیست رو داره بیان بهش کمک بکنه. این خیلی فرق میکنه.
من میتونم یک پرسشی رو مطرح کنم؟
بفرمایید.
پرسش من از جناب زیبا کلام این هستش که شما راجع به عرصه هایی که جنبه خاکستری داره به اصطلاح چه فرمایشی دارید؟ یعنی همه فعالیت ها اینقدر سیاه و سفید نیست. به عنوان مثال آیا تشکیل سندیکا، این نوع تشکیلات که میخوان شکل بگیرن و حقش طبیعیشون هم هست و دولت مانع از شکل گیری اونها میشه و حقشون به رسمیت نمیشناسه، یعنی تشکلاتی که هم مستقیم سیاسی هستند و نه بعد مطلقاً غیر سیاسی دارن، بلکه به خاطر شرایط ایران و سیاست‌های دولت ایران که همه چیزو سیاسی می‌کنه آمدانه، اونها بیشتر بعد سیاسی به این نوع تشکلات دادن. و البته دیگه با این جمله آخری که در ماه‌های اخیر مطرح می‌کنن، براندازی نرم، همه چی میشه براندازی نرم. بنابراین تکلیف چیست؟
آقای زیبا کلام،
فرض فهمید ما یک سندیکای کارگری داریم که در شرایطی که دولت در واقع فقط به سندیکاهای دولت ساخته، حکومت ساخته اجازه فعالیت میده. حالا اگر یه گروهی از کارگران آمدن و گفتن که ما میخوایم در ایران یک تشکیلات سنفی ایجاد بکنیم که کارش به هیچ وجه براندازی نظام نیست، بلکه کارش در جهت مبارزات سنفی و سندیکالی هستش برای تحقق، برای استیفای حقوق کارگران در چارچوب اصول و قوانین و مقررات که ما در ایران داریم. آقای دکتر مشایخی، به هیچ وجه من این رو براندازی تعریف نمی کنم. این در همون چارچوبی قرار می گیره که می تونه چنین سازمانی، چنین تشکلی، چنین حرکتی از کمک های انجیوهای غیر دولتی بین المللی استفاده بکنه.
آقای عطی، در هر حال این اشکال مخالفین این بودجه میبینن که شفافیتی در چگونگی هزینه این بودجه نیست. آیا دلیل این که این شفافیت نمیتونه عملی بشه یا اینکه عملی نمیشه از نظر شما چی هست؟
من خودم موافق این هستم که سازمان ها افرادی که احیانا از این بودجه بهرمند بشن اعلام بشه تا دیگران در مزان بزن بعضی از دوستان اتهام قرار نگیرن. ولی بحث این هستش در این خصوص آگاهانه همه مسائل را تقلیل میدن به این مسئله که پول میگیرن فعالین سیاسی. این مسئله بیشتر از سوی خود دولت و ناخواسته در دهن در از بخشی از جریانات سیاسی هم قرار گرفته. منتها اینو نمیشه تعمیم داد به کل جامعه و همه این کمک ها را زیر سوال برد. با نبود چنین کمک هایی این امکان این تبادل نظر اصلا وجود نمیتونه داشته باشه. چطور؟ فرض بفرمایید مثال آقای زیبا کلام به این بخشش اشاره نمیکنه. اگر ما مسائل رو از زاویه دید جمهوری اسلامی تعریف بکنیم، هر چیزی براندازیه. اگر بنزین گران بشه مردم اعتراض بکنند، خب میگن براندازن رو از خارج خط میگیرن. اگر فرض بفرمایید کارگران ماها حقوقشون رو نگیرن، حقوقشون رو مطالبه کنن و صدای اینها منعکس بشه جامعه، چنین اتهامی براشون زده بشه. مگر آقای کیان تاجبخش چه کاری انجام داده بود که به جرم براندازی نرم بازداشت کردن، ماها تو زندان بود؟ غیر از این بود پروژه مربوط به ایدز رو پیگیری میکردن. صحبت اینه که این طرف بعد وقتی که این صحبت، اصل مسئله است که چه چیزی براندازیه. یعنی تو جمهوری اسلامی شما اگر در مورد حقوق بشر صحبت بکنی، اگر در مورد وضعیت مردم ایران، زندانیای سیاسی، غیر سیاسی صحبت میکنه، اینا مصادیق براندازیه. وقتی که بالاترین دیپلمات جمهوری اسلامی به جرم جاسوسی بازداشت میشه، خب طبیعیه وضعیت من و فعالین جامعه غیر داره که حکومت چه نگاهی داره. صحبت از این طرف هستش، من و آقای زیبا کلام چه نگاهی داریم؟ آیا اگر من ایرانی برای حقوقم، اینکه معتقد هستم باید شأنیت انسانی من از جانب حکومت رعایت بشه، آیا این فرض بفرمایید حقم نیست؟ ولو اینکه باید منجر به یه براندازی بشه، این براندازی چیزی نمیتونه باشه غیر از خواسته مردم.
آقای زیبا کلام، شما میخواهید مستقیم جواب بدید؟ آره،
من به هیچ وجه این اعتقاد رو ندارم که تعریف ما منطبق بشه و ما بپذیریم، قبول بکنیم تعریفی رو که حکومت جمهوری اسلامی ایران از براندازی داره میاد میکنه. منم به هیچ وجه با این مسئله موافق نیستم. ممکنه که فرض بفرمایید هر تجمع سنفی رو، هر حرکت در جهت تحقق حقوق مدنی رو حکومت بیاد و یک برچسب براندازی بهش بزنه، یا اون چه که اصطلاح جدیداً معروف شده به اینکه اینا میخوان انقلاب مخملی بکنن، انقلاب نرم بکنن، براندازی نرم بکنن. من به هیچ وجه با این مسئله موافق نیستم، اما بحث ما در خصوص کمک آمریکا بود و حکومت آمریکا جناب آقای عطری بارها و بارها صراحتاً اعلام کرده که هدف قایی و نهاییش در ایران براندازی نظام هستش. بنابراین من و آقای عطری باید ابتداً بشینیم سر این موضوع با هم دیگه بحث بکنیم که آیا به لحاظ سیاسی حرکت در جهت براندازی نظام رو ما فعالیت مدنی میدونیم یا نمیدونیم. نه، من حرکت در جهت براندازی نظام رو به هیچ وجه آیا چه حرکت مدنی نمیدونم، اما بحث میزه گرد ما اساسا در خصوص کمک آمریکا هستش. همونطور که عرض کردم حکومت آمریکا صراحتا اعلام کرده که هدف قایی و نهاییش براندازی نظام جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای زیبا کلام، به هر حال حکومت‌ها دنبال منافع خودشون هستند. بحث اینه که آیا ما در این شرایط امروزی این حق را، مردم ایران، من ایرانی، این حق را به خودم قائل هستم که از امکانات موجود برای رسیدن هدف خودم استفاده کنم یا نه. اینکه ما بگیم چون آمریکا این حرف رو زده بنابراین همه این چیزا به قول معروف نجس میشه. آقای زیبا کلام، اگر اینجوریه، شما آیا وجود رادیو فردا، رسانه مثل رادیو فردا را مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟ چرا شما بخش مثبت این مسائل صحبت نمیکنید؟
آقای عطری، من دارم میگم که ما مرز وفایل بشیم. به گمان من اون خط قرمز براندازی نظام هستش و یه خط دیگری وجود داره، حالا اسمش خاکستری بذاریم، اسمش سفید بذاریم، اسمش حوزه مدنی بذاریم، یه خط دیگری وجود داره، یه جهت دیگری وجود داره و اون جهت تعمیم و گسترش و نهادینه کردن دموکراسی در ایران هستش. من در خصوص این دومی اساسا هیچ محلی از اشکال نمیبینم.
خیلی خوب، اگر اینجور باشه مشکلی وجود نداره.
به پایان برنامه امشب رسیده ایم. از آقایون خواهش میکنم در چند جمله جمع‌بندی خودشون رو از این بحث مطرح بفرمان. آقای دکتر زیبا کلام، با شما شروع میکنیم.
مسئله 75 میلیون به هیچ وجه مشخص نیستش که چه درصدی از این رسیده به گروه های ایرانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنن یا اعتقاد دارن یا فعالیت میکنن. منتها طرف طرح این مستمسک خوبی شده، بهانه خوبی شده در دست جمهوری اسلامی ایران که خب بسیاری از مخالفین خودش رو، بسیاری از کسایی که دارن در اون حوزه خاکستری NGO ها و در جهت فعالیت های مدنی هستن حرکت میکنن، اونا هم بیاد با این چوب برونه، بگه که خب آمریکا که خودش صراحتا گفته که من این کمک رو به کسانی که در جهت براندازی هستن دارم میکنم، ای کاش که آمریکا این کار رو نمی کرد که بیاد اعلام بکنه بگه که من در جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران میخوام این پول رو هزینه بکنم. این به ضرر دموکراسی، به ضرر جامعه مدنی و به ضرر فعالیت های مدنی در ایران شده.
آقای عطری،
من هم اینو تاکید میکنم که کاش بخش عمده این بودجه تخصیص داده میشد به بورس برای دانشجویان ایرانی که امروز از سوی حکومت ایران از به خاطر فعالیتشون از دانشگاه اخراج شدن. و نکته دیگه که من تاکید میکنم، آمریکا نگفته که من اینو برای براندازی اختصاص دادم، و من فکر میکنم که جدا از اینکه حکومت چه قضاوتی میکنه، باید بین نهادهای مدنی فعالین سیاسی ایران در این مسئله به قول معروف تدبیری انجام بشه.
آقای دکتر مشایخی،
یک نوع جنگ سرد میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اکثر سالهای بعد از انقلاب در جریان بود. جنگ سرد هم مقدار زیادیش در حوزه ایدئولوژی و سمبل‌ها و نمادها اصطلاح صورت میگیره، و گاهی این برخوردهایی که در سطح سمبل و نماد فقط در جریان هست سایه میندازه روی اصل ماجرا. و متاسفانه علنی بودن این تخصیص بودجه 75 میلیون دلاری یا کمتر برای مبارزه با جمهوری اسلامی از سوی کنگره آمریکا یکی از این اقدامات سمبولیکی هست که در واقع داره یک پیام میفرسته، که البته خب در این زمینه به نظر من دولت آمریکا اشتباه کرده، و این اشتباه که به خاطر اینکه به جهان و به دولت ایران اعلام اعلام بکنه که ما با تو خلاصه سر سازگاری نداریم و رفتارتو تو عوض نکنی ما این خطو داریم، اومده یک فیلی رو هوا کرده که از سوی حکومت هم البته چند برابر بزرگ شده و تبدیل به یک موزلی شده که امروز دست و بال همه رو بسته.
به نظر من دولت ایالات متحده خوبه که تدبیر جدیدی در مورد بودجه‌ای که برای کمک به گسترش دموکراسی در ایران میخواد اختصاص بده پیدا بکنه. در این حال به هیچ وجه به نظر من فعالان جامعه مدنی و سیاسی ایران نباید از این نوع اتهام زنی های دولت ایران احساس گناه بهشون دست بده، چون جمهوری اسلامی در این زمینه نقش خودش رو خوب بازی میکنه که هی احساس گناه و شرم ایجاد میکنه در فعالان.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر صادق زیباکلام، اکبر عطری و دکتر مهرداد مشایخی، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب خوش.